بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انه خير ناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه بحثی در اطراف فطرت مطرح شد که سه حوزه کاربردی برای فطرت در نظر گرفتید: حوزه لغت، اصطلاح عرف عام و اصطلاح عرف خاص. در مورد حوزه لغت فرمودید که این حوزه یک حوزه فراگیر و قابل استدلال نیست و خیلی از موادت رو میتونه شامل بشه. در ارتباط با عرف عام هم فرمودید هر چیزی که فهمش غریبه به بداهت باشه میتونه در قلمرو امور فطری قرار بگیره، اما در حوزه عرف خاص که مربوط میشد به برداشت از قرآن و حدیث اشاره فرمودید که در این اساس به حسب موارد استعمالی که در قرآن و احادیث از فطرت شده، فطرت محسوس انسان خدادادی است، ثابت و غیر قابل تغییر و تبدیل و امور فطر رو بر حسب همین استعمال عرف خاص فهمید که یا از مقوله شناخ ها و ادراک ها و یا از مقوله میخ ها و گرش ها. این استفاده رو الحمدلله از صحت بردیم. الان محضر شریف کن هستیم که احیانا هم استفاده بیشتری ببریم، هم که اگر دوستان سوالاتی دارن اضافه بر آنچه که بیان شد برای رفع ابهام و روشن شدن پاسخ ها از محضر شریف کن استفاده کنیم. سوالی رو در جلسه قبل مطرح کردن در خصوص احتجاجات انبیا که اشاره فرمودید سبان چرا که انبیا الهی به اقوام خودشون میفرمودن از سنخ استقلال ها و احتجاجات نبوده بلکه از سنخ امور جدلی بوده، و اون هم سوالاتی در این زمینه هست که اگر اجازه بفرمایید به نظر بنده نیسته که ابتدا سوالات طرح بشه به اساس اونش که گذشت و در ادامه از محضر شریفتون بیشتر برمید.
خواهش بکنم، استفاده میکنیم.
یه سوالی خود زنده داشتم که خب من از بودم تو دوستان هم آمادگی داشته باشن چون قبلا راجبش فکر کردم ذهنم خطور کرد که حالا که فطرت بر اساس عرف خاص و استعمالهای قرآنی و حدیثی مربوط به ادراکات و امیال گراش ها میشه، اگر درست تعبیر کنم حالا تصحیح میکنم، این جنس این مدرکات و جنس این گرایش ها فطریه، اما نوعش چیه؟ چه انواعی از گرایش ها و امیال رو میتونه بگیم تا گرایش ها و امیال فطریه؟ همطور چه نوعی، چه انواعی از مدرکات رو میتونه بگیم تا ادراکات فطریه؟ این سوالی بود که تو ذهن بنده خطور کرد. به ذهنم رسید که شاید جنس و ماهیت این امور رو فطری بدونیم، اما اصنافش، انواعش به چه صورتی از قرآن و روایت قابل برداشت هست که بتونیم انطباق بدیم به این جنس و ماهیت. خیلی عذرخواهی میکنم، آقای طوسی هم نیست چند سوال دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس همون تقسیمی که اصلی فهمیدید سن و کاربرد فطرت، چون فهمیدید که فطرت رو معنا نکردیم ولی کاربرد رو فهمیدیم، یه تقسیمی از حضرت عالی در کتاب جامع و تاریخ از دیدگاه قرآن از فطرت اونجا شده. حضرت عالی فرمودید که فطرت دو جوره، یا فطریات دو جوره، فطریات بالمعنى العام و فطریات بالمعنى الاخص. و فطریات بالمعنى العام رو فرمودید که غرایزی است که مشترک بین انسان ها و موجودات دیگه مثل حیوانات هست، مانند طلب غذا و صیانت از ذات و جفت جوری و اینها غرایز فرموده این هست. فطریات بالمعنى الاخص رو ظاهرا من برداشتم اینه که همونیست که در جلسه قبل هستادی فرمودید که فطرت به معنای عرف خاص دینی که در متون دینی قرآن به روایات هست و همین فطرت به من اخص هست، مانند حقیقت جویی، کمال دوستی و قدرت طلبی. من سوالم اینه که اون وقت میشه این رو مثلا فطریت به من الهم رو که فرمودیم بگیم که فطرت در معنای لغوی به فطرت به اصطلاح عرف عام رو میشه همون فطرت به من الهم، یعنی این رو جزء فطریت به من الهم بگیم؟ یه تعبیر از سوالی داشتید که فرمودی که فطرت به اصطلاح عرف عام رو نمیشه باش استدلال کرد. من برداشت اینه که از سوالی حتی در تقسیم به فطرت معنای عام یا فطرت معنای خاص بیشتر نگاهتون به اون بعد شناختی معنای از فطرت هست، فرمودید نمیشه باش استدلال کرد. اینو خصوصیم تقسیم درسته، این تطبیق ها درسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پیشا پیش عذرخواهی میکنم از معلولیت ظرفیت ذهن. احتمالا اونجا که معخص از قدیم مقسمش گرایش ها بود و گرایش های غریزی و یا گرایش های فطری رو نالاخ هست. خب لازمه خلقت یک حیوانی، یعنی موجودی که حرکت با شعور دارد، این است که طوری آفریده شده که در مقابل ایسای حساس باشه، دنبال یک چیزی میره، حرکاتش بر اساس اینها شکل میگیره، خوردنش، هاشمیدنش، پس که بچه در کنار مادر قرار گرفتنش، اونس گرفتنش، آمادن یا مادر به بچه، یا در مقام دفاع چجور حمله بکنه، چجور فرار بکنه، سیستم های دفاعی که در روانشناسی تعریف میکنه، همه اینا اونچه آموختنی نیست، همه اینا به یک معنا فطری است، یعنی به معنای لغوی که مقتضای خلقتش. اونجا وقتی میگه بالمعنا، منظور یعنی گرایش های فطری بالمعنا هم است، یعنی مقتضای خلقتش. شاید تو محاورات ما معادل این غریزه، یعنی اون چه عامل حرکت هست در موجودات جوندار، هم از حیوان و انسان. خب یک گوساله وقتی متولد میشه با یک تا تلویزیون نشون میده، مادر میریسدشون، میره زیر شکم مادر دنبال یک شیر بخوره مثلا. یه حیوان درنده از همون اولی که متولد میشه، همون روزهای اول اصلا میخواد بپره یکی دیگه، حالا به یه همشکل خودش رو به یه حیوان دیگه. این غریزه حمله کردن و آن عامل در وجودش هست، این میگه یه امر غریزی است. این شامل غرایز یا اینجور عوامل که در انسان هم هست میشه، غریزه جنسی، غریزه به یک معنا کنجکاوی، شخصیت طلبی، استقلال طلبی، اینایی که در بچه هم ظهور میکنه، محبت جویی. اینجا وقتی اگر فطرت به کار میبریم، شامل این غرایز هم میشه که کاملا در حیوانات هم نظیرش وجود داره. ولی در محاورات به خصوص در عصر اخیر شایع شده، اینا نمیگن غریزه، فطرت را در اجزای متعالی به کار میبرن، فطرت خداجویی، کمالجویی، اینا را میگن. نمیگه فطرت جنسی، نمیگه کسی، یا فطرت غذا خوردن، تغذی، کسی نمیگه. میگه این همون معنی عام و خاصی است که ولی مقصد هر دوی اینها باز گرایش هاست. عام‌تر از این اینه که شامل ادراکات میشه. اونجا که گفتیم مرخص معنی عام و خاص نظر به گرایش ها بوده، نه معنیش میده که این عام مطلق است، به یک معنی دیگه خودش خاصه. برای اینکه یه مقدار روشن‌تر بشه کاربردها، خوب غریزه هم در کنار این معنا بشه. همطور که اشاره کردم غریزه درباره همه این عواملی که به نوعی در حرکت حیوان مؤثر است استعمال میشه. اما توی بعضی از کلمات بزرگان اینا هست که حتی در مورد عقل گفته شده غریزه است. از این کلمات ابن سینا باشه اونجا باز همون معنی عامه نیست که در فطرت معنی عامه به کار بدن. اونه با غریزه که میگن غریزه اینی کاشته شده خدادادی یا عامل خدادادی. اون عقل هم برای آدمی زده عامل خدادادی هم. حتی به عقل تعبیر اطلاق غریزه کرد. اما در معاورات عرفی ما نمیدیم به عقل غریزه. اینه که خلاصه در کاربردها آقا باید فضا و جو رو در نظر گرفت و اصطلاح اون مقتضای اون جو محاوره را ملاک قرار داد. هرچند با یک لحاظ دیگری در یک فضای دیگری استعمال عوض بشه. بنابراین چون ما بیشتر میخوام در همین محاورات و عرفی پروپین خودمون مطرح میشه و یا با مخاطبین عاممون ما مطرح میکنیم و اینا، خوب همین اصطلاح خاصی را که امروز مطرح هست برای فطرت که همون ویژگی ها را داره که اول مربوط به انسانه، با اینکه معنی لغویش اختصاص به انسان نداره. فطرهن کلمه با و طورا در مورد همه مخلوقات بکنم. فطر السماوات فاطر السماوات. ولی تو اتفاقات محاورات ما اینجوری نیست. فطرت رو که میگیم در موارد خاص اولا مورد انسان انسانیه، همون معنای خدادادی ثبات یک نواختی در همه افراد این شمول نسبت همه. از اون طرف در جایی به کار میبریم در مورد ادراکات که یک نوع ابهامی هست و دنبال دلیل میگردیم. بدیهی اولی را نمیگیم فطری، تو محاورات خودمون یعنی یه سوالی میشه درباره یک گزاره ای که به چه دلیل شما اینا میگید، میگیم فطریست. یعنی اثبات چیزی را به فطری بودنش میکنه، صحتش را بزنید.
این نکته که الان فرمودید در هیچ کاربرد دیگه در منابع دیگه اینا به این سبک نبود،
تصریح نشده. ولی عملا از شما یه جایی بیارید که گفته باشن آقا مثلا این هم فطریه مثل بدیگات اولیه هر انسان انسانون فطریست، هیچ کس نمید.
این که باید
یک ابهامی باشه، یک چیزی دنبال اینه که آدم میخواد یه مستندی پیدا کنی که اینا چه، میگم به فطرت مراجعه کن. یعنی یک نوع کاوشی در درون خودش آدم باید انجام میکنه تا بیاره. این کاملا واضح باشه که هیچ ابهامی نداشته باشه، کاملا بدیهیات اولیه حمل اولی اینه کسی میبینیم فطری. حالا بحث همین مواردی که من تو ذهنم را که جای شما سوال دارید ممکنم، البته هر چیزی هم مجازش هم ممکنه. ما میگیم نمیشه، خب خیلی جای سوید میگیم نمیشه، اما خب مجازن به کار نداره. اینا را منظور نیست. این دقت ها برای اینه که ما یه جایی برای اثبات مسئله فطری بودن یه چیزی نریم سراغ معنای لغوی. اون معنای لغوی معنای عام‌تری است. اینجا که ما فطرت میگیم با یه قید خاصی مورد نظرمون هست، اثبات کنیم در لغت اینجور آمده، این اثبات نمی کنه. متاسفانه در خیلی از بحث‌های روشن فکرانه نه لحاظ نمیشه. مثلا حالا مثال عرض میکنم با اینکه اون مطلب کلی رو میخوام عرض بکنم که در خیلی جاها دقت نمیشه، ما میخوام به اون دام خودمون مبتلا نشیم. یادم یک کسی آقای فاضلی هم بود و از دنیا رفته خودم هم بودشون راجب تقیه بحث میگرد و تقیه از ماده رقایت و اون معنی نگه داشتن. پس هر جا نگاه داشتن هست، رقایت هست، اینجا تقیه سبسیار همون ماده است. از نظر لغوی این مفته صحیح نیست. وقیه باب افتحارش بشه اتقا، اسم مصدر باب افتحارش بشه تقیه، مصدرش اتقا است و اسم مصدر تقیه. در خیلی جامعه اصلا لفظ تقیه به کار برده به معنای تقوا، معنای اتقا. در خود نهج البلاغه داریم اتقوا الله تقیت من کذب. یعنی ما بحث فقهی را در تقیه میکنیم، نمیتونیم اینجور بحث کنیم که هر جای را میخواد به خودش را حفظ کنن یا مثلا دین میشه تقیه. یا تقیت دینی یعنی این برای اصطلاحی است. این اصطلاح از زمان صادقین علیه السلام پیدا شده. تا زمان امیرالمومنین تقیه نه معنای لغوی بود. تقیه، تقوا، اتقا و تقات، این چهار تا کلمه یه معنا در لغت. فرقی اگه باشه فرق بین مصدر و اسم مصدر. یعنی کاربرد امروزی ما وقتی از تقیه بحث میکنیم نمیتونه معنای لغوی عامش نه چه معنای لغوی صادقه ایرم صادقه. دیگاه زبان هست که خیلی باید دقت کرده استدلالات و نحوه استفاده از متون و اینا باید این بجگاه در نظر ضابطه ای که دقیقا میتونه در هر جایی محک باشه بگیم اینه یا اون، اینجا که نداریم. آخر آخرش مراجعه به موارد استعمال و عرف خاص اونه. حالا بگیم کتاب لغت، کتاب لغت موارد استعمال ذکر میکنه، حتی معنی مجازی را تو کتاب لغت خیلی جواب میارن. اما این تشخیص این که حقیقت است یا مجاز یک کار دیگه نیست. منظورم اینه که ما اینجا مثلا در فطرت بحث میکنیم اصلا بفهمیم کجا محل حاجت منه، اصلا چی باعثی شده ما در باره فطرت بحث کنیم. حقیقت اینه که ما امروز وقتی فطرت میگیم دنبال یک منبع شناختی میگردیم که عموم مردم بهش توجه ندارن یا در محاورات دینی ما به کار رفته سایر بهش توجه نکردن. اینو غفلتی است. این باعث شده یک کاربرد خاصی با یک قیودی پیدا کرد. شاید تو خیلی از کلمات بحث هایی که فضلا و اینا مطرح کردن، بزرگان مطرح کردن، در مقابل عقل اصلا یک آمنه که در کنار اون بنام فطرت نظر کنه. میگن عقل و فطرت. حالا اگه اشتباه نکنم من از خیلی از بحاسین شنیدم که مثلا عدالت، حسن عدالت واضح فطریست. نمیگن فطریست به چه معناست؟ هنوز ما درست لااقل اون اندازه‌ای که بنده فکر کردن یا میشناسن درست نمیدیم. مثلا این حسن عدالت این بدیهیه و نظریه فطریه یا عقلیه یا تجربیه، اصلا اینو باید جز کدوم دسته از گزاره ها حساب کنیم؟ الادرا حسن اصلا ما در امور عملی بدیهی داریم، خودمون توی بحث ها خودمون کتاب ها بینیم خیلی ما بحث نکردیم، حالا نه تنها نتیجه شو نمیدونیم اصلا وارد بحثش هم خیلی همون نشدیم. حالا الادرا حسنان یک قضیه هست که شما معین کنید از لحاظ منطقی در کدوم بخش از قضایی را قرار نیم، بدیهیست یا نظریست؟ اگر بدیهیست کدوم قسم از بدیهیاته؟ پس ما در مسائل عملی قضیه بدیهی داریم یا خیلی روشن نیست. چه بسا ریشه شا ابن سینا که در خیلی جاها اشاره داره که اینا از بدیهیات نیست، اینا یه غیر خفی داره، یک عامل نفع طلبانه ای توش هست. حالا وقت میگه عد حسنان تصور میکنه که یک کسی بداره تو سر من این بطر میاد ضرر داره برا من، میگم عدالت خوب، این عدالت خوب اصلش بانه این بوده که تجاوز به خودم را ناراحت میشده اینو تعمیم میشده که به من کسی نباید ظلم بکنه، خوبه که آدم حق من را رعایت کنه، حالا پس یا تعمیم میده همه جا. حالا چی اصلا این قضاوت میکنه که الان عدل و حسنون این خود دقت میکنه اصلا عدل یعنی چی؟ یا برمه آقای متحری یه جا بحث کردن که ریشه عدل دو تا معنا هست، یکی تساوی هست و یکی حق هر کسی را دادن و نرفا تا دیگه یادم نیست نتیجه گیری هم تا چند اندازه کردن و حل شده قضیه یا فقط طرح مثلا هست. یکی از عدل که از مشابهاتش که برنی ادل چیزی بر تعادل و نرفا باشه این چه قضیه است، چه بداهتی داری؟ و اگه به معنای اعطا و کل ذی حق حقه باشه با نقل کلام میشه که حق کدومه؟ ما میخواد حق به یکیس رو بدیم اول باید بدونیم این حقی دارد، این حق چیه تا اعطایش بشه عدل. ما هیچ معیاری نداریم داریم که تعیین کنیم که حق هر کسی چیه. حق زن اینه که ارثش نصف مرد باشه یا مساوی مرد باشه، معیاری داریم ما در اینجا تعیین کنه به طور بدیهی؟ ولی من تو بحثام یه وقتی به عنوان احتمالی گفتم که الادرا حسنان یه توتولوژیست، اعطا و کل ذی حق حقه، اما حق چیه؟ بازی جای دیگه تعیین کنه یعنی چی؟ یعنی حق هر کسی رو باید داد. خب حق یعنی اونه که باید داد دیگه، حق یعنی چی؟ یعنی اون چرا باید داد باید داد. میشه یه توتولوژی در همه گزاره ها، شما هر گزاره توتولوژی رو که وجود اون بدیگی مثل انسان انسان رو میده حمله اولیست، چیزی دست آدم نمیده. خیلی بحث ها ریشه پیدا میکنه و هر کسی میبینه به این سادگی ها نیست که آدم همینطور میگه حالی که بدیهیه یا فطریه یا فطریه نمیشه. معنای لفظ شما درست هنوز درست به دست نیاوردیم تا ببین بدیهیست یا نظریست یا بدیهیه، این معنا فطریست یا فطریه نیست. و بالاخره این که حکم میکنه این چیه اینجا؟ عقل یا چیز دیگری؟ این عامل دیگری غیر از عقل داریم برای قضاوت داریم اینا به نام فطرت؟ من و باعث در واقع معرفت شناسی است که آمده ایشان نشد. حالا انشاءالله خدا روی آقای مطهری و همینطور روی آقا مهدی حائری را خدا رحمت کنه، ایشون توی بحثا کاوش های عقل نظری در مدیتا کار کرده.
انشاءالله مطهری زمان
هم امسال شما ها انشاءالله یا ایتیای آقای مطهری را پر کنی جای خالیشون را. به هر حال خیلی سال ما یه دسته دیدیم و وقتی واردش بشیم به این سادگی نیست. ما اصل اینه که از این آیا فضای عملی ما داریم که خودش باید فلان کار را کرد یا فلان کار حسنان، یعنی موضوع یک ماهیت عملی باشه، رفتاری باشه، محمولش حسنان یا قبیحان باشه. این چه قوه اینو درک میکنه رابطه بین حس و رفتار؟ اصلا این حس شنیش اگه باید بگیم اصلا بایدش جایی نیست. باید چه جور بایدیست؟ معادلش وجوبه. این چه جور وجوبیه؟ این جور منطقیست، وجوبه ذاتیست، بلقیاسه، وجوبه بلغیره. میبخشید نه خدا اینجا بس کردن یه مقداری توجه پیدا کنید که مدار این خیلی زمینه هاییست که خیلی بیش از اینها میبایست کار بکنید. یه دسته نگیری خیال کنید گفتیم فطریه و تموم شد. بعد اون چه مسلمه اینه که ما کاربردی پیدا نکردیم که در حمله اولی در توتولوژی میگن این فطریست. الانسان انسانون این دیگه کسی نمیخه این چیه تا با بگیم فطریست. یا سایر بدیهیات اولیه را به هر معنای با بدیهیات اولیه را گوی اولی بودنش باید اصرار دارن. الکلا از همون برم جوز اصلا نگه این از کلی همون این میگه که میگه فطری. اصلا کسی نگفته این دلیلش چیه که ما میگه فطری. کسی بدونه کل یعنی چی و جزء اون کل یعنی چی برمیگرده به توتولوژی. الکل یعنی مجموع الاجزا. مجموع الاجزا از بعض الاجزا بزرگتره، یعنی خود مجموع از جزء بدیهیست. بدیهیست یعنی مفهوم، اصلا خود مفهوم نشون میده. جزء یعنی جزء الکل، یعنی مفهوم موضوع تکرار میشه در محمول که میگیم بدیهیه. ولی توتولوژی است که درست بفهمیم موضوع محمول را. اصلا توتولوژی به همین معنا که مفهوم موضوع در مفهوم محمول عقص شده بود.
به حسب این که انسان اینطور خلق شده که این را میفهمه نمیتونه بگیم، چون تو موجودات
اصلا فهم اینه، نه انسان خلق شده که اینجور بفهمه. احتمال میدیم جوری دیگر میشه. اگه جوری دیگه بشه فهم نیست، جهله. این شبهه‌ای که بحث کردن که ما الان که میگیم فطریه یا بدیهی هست، در کسایی که گفته اصلا بدیهی نداریم ما. شاید بعضی از معاصرین هم ایسایی گفته باشد تو بحث هاشون اینا شنیده باشد. مثلا خب آخریش که ما اینجور درک میکنیم، اگه یه جور دیگه خلق شده بودیم جور دیگه درک میکنیم. نه ما تنها اینجور آفرزش که اینجور خلق میکنیم، ما آفرزش که درست میکنیم. فهمیم اصلا اگه جوری دیگه بفهمیم اسمش به خود بگیم میفهمیم، نفهمیم. حالا نمیشه از انسان انسان رو بگن نفهمیم. میشد آدم یه جوری خلق میشه که جوری دیگه بفهمیم.
این چه انسان باشد یا نباشد اون واقعیت قضیه همون هست و فهمش هم همین خواهد بود.
این اکاس این از در ذهن آدم انسان واقعیت و خارجی زد نه که با سعی کردی اینا برگردیم یه نوع علم و حضوری دست خطا بردار نیست. توتولوژی را به این معنی علم حضوری نسبت به تمام مفاهیمه. مثل که علم حضوری در امور عینی آدم مثلا لذت خودشو که درک میکنه این معنی است که نه غلطه. قل حسد یا حس یا نیست، آدم لذت میبره یا نمیبره. این نمیشه بگه این دروغه. دروغ نداره. ممکنه اون چیزی که من خیال میکنم منشأ لذت اون رو عوضی درک کنه. اما خود لذت رو میبرم یا نمیبرم این امر عینی است، یا هست یا نیست. که خطا نداره. که خطا باشه باره اون است که اون منشأ اون لذت اون است که من تصور میکنم یا نه. خیال کردم اون وجود داره. علکی خوشم. این معنیش نیست که لذت قابل انکاره. یعنی علوه حصولی قابل خطا بود. علوه حصولی نیست. علوه حصولیه. که می خیال میکنم لذت من از دیدن یک زیبایی بود. واقعا زیبا نبود. لذت لذته. کنار این علم حضوری یک قضاوت دیگری است که این لذت من ناشی شده از یک امر زیبای خارجی. اون علم حضوری نیست دیگه. اون ممکن خطا بود. صد بعد را آمن پسند. خیلی وقتا شده آدم خیال میکنی چیز زیبا ساعت میره نزدیکی کنه نخیر. باید کفاره هم بده. اون ربطی به علم حضوری نداره. علم حضوری همین احساس لذت. اون یا هست یا نیست. خطا نداره. یا درد. آدم خیال میکنه اینجا بشه مثلا زخم شده مثلا درد. احساس درد علم حضوریست. یه خطا نداره. این که بگم اینجای پام زخم شده حالا اشتباه کردم در اصلا یه عاملی خطا کرده بودم محلش را، این علم حضوری نیست. این علم حضوری همراه علم حضوریه. حصولی بودنش خطا است. و هر حال این همی که در واقعیات هست در آن مفاهیم هم هست. انسان انسان رو پس چی بخواه باشه است؟ انسان یعنی انسان نیگه. من نمیشه بگم انسان یعنی اولا. این مفهوم تو همین مفهومه دیگه. این بدیگی ترین بدیگیات یه همون وقت علم حضوری این مفهوم رو درک میکنه. علم حضوری نسبت به مفهوم اینا همون توتولوژی بدیگیات اولیه برمیگرده بزنید صحت شما علم حضوری داره.
همین ممکن بود که طور دیگری در انسان قرار داشته
یعنی آدم انسان یعنی علم حضوری نداشته باشه. گاب نداره مثلا یا سن علم حضوری نه اینکه علم حضوری داشته باشه و خطا بشه. ممکن بود من احساس درد نکنم چون احساس درد هم مشروط به یه شرایطی است که تقدیر شده درک نمی کنه. همجا که تخدیر میکنن دیگه این موضوعی رو در اینجا پیدا نمیشه. میشه اینجوری. اما این درک نمی کنن. سالبه به انتفاع موضوعه. نه اینکه خطا درک میکنن. اونی که درک میکنن یا لذته یا نبود. یا درک نمی کنن. یا هست یا نیست. اما مال چی هست در کجاست در اصل چی پیدا شده مال یه موضوعی نیست. بله اون رو بسیار خطا باشه. ممکنم اصلا من این حضوری نمیشته باشم اینجا. شرایط این حصول این حضوری برای من موفق نبود. تقدیر شده درک نمی کنم. درک ندارم. اونا که ندارم نه یعنی خطا هست. درد یا هست یا نیست. یا درد هست یا نیست. اما منشه چی هست اون این حصولیه. سرش هم اینه که اصلا خطا یعنی صورت اطراکی مطابق واقع نباشد. در کجا فرض میشه؟ اونجایی که بین مدرک و مدرک واسطه ای باشه. ما بگیم این واسطه با این تطبیق میکنه یا نمیکنه. وقتی با علم حضوری یعنی واسطه نیست. اصلا معنا نداره که بگیم مطابق هست یا نیست. چی مطابقه؟ اصلا مطابق نداشتیم. اینا هست یا نیست یا اینا درک میکنیم یا نمیکنیم. امکان خطا نداره. فرض خطایش یک فرض غلطی است. سؤالش غلطه. به هر حال منظور از این که در این جور بدیهیات که یا در بین مفاهیم از قبیل توتولوژیه، یعنی موضوع و مفهوم با هم اتحاد داره، یکی در دیگری مندرجه. خب این برداشت اینه که اون مفهوم است، این مفهوم، این مفهوم است. بدیهیات حقیقی همین هست در مفاهیم. در وجدانیات علم حضوری است، موضوعی به یک واقعیت است، همون درد، احساس، عشق، خوف، یا خب میترسم یا نمیترسم. حالا بی خودی ترسیدی، این مانه این مانه حصولی شه که میگم اون چه من چه ترس من شد، آیا یک شیر خارجی است؟ خیال کردم شیره، شیر نبود، یه گربه ای بود، بی خود ترسیدی. این ترس مثلا دروغیه، خطایی است. در علم حضوری خطا نیست، در اینکه ترسیده، این ترسیده دیگه، علت ترسش اونی بوده که خیال میکرده یا چیزی، نه اون بردون اون ممکنه عرضی در بیاد، اما اون حصولی است، اون نظری هم از بدیگی نیست.
الان این موارد که به صلاح جزء فطری بودن تلقی نمیشه، در این فرما شما به دلیل اینه که به انسان ربط نداره یا به دلیل بداهتشه؟
منظورم یه قید دیگری بود که ما در محاورات عرفیمون به هر چیز واضحی نمیگیم فطری است. در یه جایی که یه نفع ابهامی داره دنبال دلیلش میگردیم، ولی دلیلش قیاسات عامه هاست. به محضی که توجه بکنیم، درست تحلیلش بکنیم، دلیلش به دست میاد. مثل همون فطریات منطقی، هر اربعات زوجون یه از فطریاته. چرا؟ مثل یک زبانه زوجیت رو درست تصور کنیم، اربعه هم رو درست تصور کنیم، حل میشه این کبرا برای صدقی. این یک قیدیست که در محاورات عرفی ما در جایی اصلا دنبال فطریات میریم آیا فطری هست یا نیست، این رو ابهامی داشته باشیم، این رو شکی جا داشته باشه. حالا من بالفعل شک دارم یا ندارم، جای این هست که کسی شک بکنه، یعنی از قبل بدیهیات اولیه نیست. بله، اگه یا علم حضوری بود از قبیل وجدانیات مثل احساس خوب، یا در مفاهیم بود از قبیل توتولوژی هم لفظ، اگه اینا بود، این اصلا نمی پرسن چرا تا بگن این فطریست، از کسی شک نمی کنه. شک بکنه باید برنش دارال مجانه جای شک نیم. با اینکه به حسب لغت بگن فطریه جا داره، و اینجور خلق شده که اینجا هست، خلق شده که این علم حضوری را داشته بود. اینا چیزاییست که برهان نداره که چرا فطریه باید اینجور باشه. ما اینکه داریم میگن این چجور استعمال میکنن مردم، وقتی میگن فطریه یعنی چی؟ خود ما در بحث همون میگن وقتی فطریه هست کی میریم دنبال این که ببینیم فطریه هست یا نه، و چرا میگیم فطریه؟ این قلود است که ازش برمیاد. بعضی هاش از خود کلمه فطرت معنای لغویش به دست میاد، بعضی هاش از موارد خاص استعمال به دست میاد، عرف خاص هست. و حالا به حسب این بررسی درباره اون چه لازمه خلقت انسان است، در دو بخشش با میگیم فطری. اما در اینکه مثلا سر بالای بدن باشه بگیدی فطریست، فطری انسانی که سرش بالای بدنش باشه، خب به معنای لغویش درسته، یعنی مقتضای خلقته دیگه، نوع خلقتشه، اما هیچ خیلی نمیگه که بالا بودن سر فطریست، هیچ خیلی نمیگه اینجور استعمال بگیدی نیست، با اینکه از نظر لغت غلط نیست، مقتضای فطرته، مقتضای خلقت، نوع خلقت اینو اقتضا میده. پس به حسب لغوی میشه گفت فطریه، اما در حسب عرف عام هم حتی نمیگن این فطریه، چه رسه به عرف خاصش که جز منابع دینی باشه.
اینجا کار کاربرد کلمه فطرت در قرآن هم طبق همین فرمایش شما باید
ببینید ما یک ماده فطره داریم، یک کلمه فطرت داریم، یک کلمه فطری داریم. این ستا رو با هم ماده از لحاظ لغت شاه همه اینا هست، فطره توش هست دیگه، اون لغت چرک داره. این با اینن مثل معنی خلقت دیگه الَّذِي فَطَرَهُنَّ یعنی خَلَقَهُنَّ. حالا فرق خلقت با فطرت چیه؟ شاید در این جهت هست که گفتن از فطرت شکاف عمودی است، به خلاف شق که گفتن شکاف عرضی است، افاقی است، چیزایی اهل لغویین گفتن. ولی عملا فطره با خلقه تقریبا مساویه. در قرآن جو استفاده شده فطره، فاطر، فطرت هم که بنای نوعشه، یعنی نوع اینه. اما اون اصطلاحی که ما از قرآن تعریف کردیم کلمه فطرت هست. اون همون آیه یک آیه هست، فطرت الله الذی فطر الناس علیها، از اون گفتیم که برام که فطر الناس نیگه باید این فرمت فطر الخلاقی خواهی که فطر الخلاقی هم داریم تو نجو برابر. اما این به عنوان یک منبعی که استناد بشه این هم کلمه فطرت در همین آیه هست. بنابراین فاطر از سماوات و الارض اصلا این مرتبه به فطرت نداره، خالق السماوات. این هم مثل که بگه ای آفریننده آسمان و زمین. نقطه خاصی راجع به فطره ازش استفاده نمی کنیم، بسه به فهم عرفی ارز می کنیم. حالا یه آیه روایتی پیغمبری امامی چیزی تر بوده بود حالا رس و این، اما اونی که عرفی از این استفاده می کنیم فطره با خلقه یکی من. یکی هم کلمه فطرت که از کنیم یه مورد هست در قرآن که این فطرت هست و اینو ازش استفاده کردیم، اختصاص به ناس داره، خدا دادیست، کسبی نیست و چون به همه ناس هم هست عمومیت داره، شامل همه هم کنیم.
لا تبدیل
لخلق الله با اینه میشه.
اون قیدی که شما فرمودید در معنای کلمه فطرت هست؟
نه، اونجا اصلا در مقام استدلال نیست، در مقام این نیست که ما چیز رو اثبات بخوایم بکنیم. ممکن اصلا فطرت اینجا معنای همون گرایش داریش باشه. فاقم و چکل دین، اقامه و طرف دین یعنی سمت گیری در حرکتتون، در رفتارتون، در زندگیتون، سوگیریتون به سوی خدا باشه. چرا؟ خدا جو شما را آفرید. حالا چند از این استفاده میشه بعضی اینه که باز از حوزه شناخت و اراده خارج نمیشه.
این آیه بله، ولی در اون آیه زر از تالی در بحث
اون اینو تطبیقه، اون کلمه فطرت نداریم اونجا، اینو تطبیقه که حالا صبر بکن قالو بلا گفتیم کجا بوده و اینا
بود.
یک وجهی که قابل فهمتر هست برای ما همینه که بگیم این یک علم شهودی است، علم شهودی معلول به علت هست که اگر معلول واقعا واجد علم باشه علت خودش رو خواهد یافت، مگر مرتبه وجودیش طوری باشه که نتونه علت رو داره.
در اون آیه زر فقط اشاره به شناخت
بله، چون همینه که الست رو برم بکن همین بله الست رو خادو بلا شهد را انتقول و یوم قیامته نا کنن آزا غافلین، نمیدونست توجه نداشت نتونید بگید، با یه کاری کرده بودیم که نتونید بگید، با نمیتونستیم بفهمیم سر زیبا ساله غافل بودیم. حالا بحث های تفسیری زیاد مطرح میشه، بالاخره از حوزه درک و اراده خارجی است.
گرایش شد.
لازم یه سوال دیگه تو ذهن بکنم که آیا این آیه سی سوره روم آیه فطرت اینجور که فطرت الله منصور خدا کنسته مختص همین مورد بقیم بچه که دین حنیف هست یا همه امور فطری ما را از جنس مدرکات گراش ها رو شامل میشه و میتونه بریم اونم فطرت الله این نسبتش به خدا
اینجا به همون معنای لغوی فطرت یعنی خلقت الهی اما معنای عام وقتی اینجا به کار میگیم معناش این نیست که همه استعمالات همین معنای عام است شما هر جا هر مفهوم عامی داشته باشید وقتی در این مورد خاصی به کار میره خصوصیت مورد ممکنه مورد توجه گوینده قرار بگیره مثلا این اصطلاح پیدا شدن به همین صورت اصطلاح میشه وقتی این را در این مورد به کار بردن همیشه این کم کم اختصاص پیدا میکنه به این به طور طبیعی یعنی یه نوع وضع تخصصی پیدا میکنه اون وقتی که با عرف عام فرق داره حرف اشتراک لفظی را پیدا میکنه یه معنای عام داره برای همه یکی در یک فضای خاصی که میگن اون قیودش هم درش لحاظ میشه راه ما عرض کردم اینجا برها رو نمیداره فقط موارد استعمال قرارهای نوبده تقیه رو گفتم همینه تقیه واقعا معنا شده خود نگه داشتن اما خود نگه داشتن از عذاب خدا در موردی که تکلیف الهی باشد و تأمین این تکلیف به وسیله اخفاء این مطلب از طرف مقابل قیود در شخص شده در همین زمان امیرالمومنین سلام الله علیه تقیه رو به کار برده و این تقوا مطلق تقوا اما اونجا که میگه تقیه دینی و دین و آبایی اون نیست اینجا یک تقیه خاصی یک خودنگهداری خاصی است از خطر خاصی در این مورد خاصی وضع ثانوی پیدا کرد نه اینکه اون وضع مطروب شده منقوله نه اونم هست در جای خودش اما معنای لغوی محفوظه یه وضع جدیدی هم پیدا کرد هر دوش هم معنای حقیقی است در اینجا در عرف خاص استعمال وقتی اینجا میشه معنای حقیقیش اینه در عرف عام اونجوره معنای لغویشونه در همه چیزای زبان
از موارد استعمال باز هم ما مجاز نیستیم به قاعده خاصی استفاده کنیم نه بازم باید ببینیم
هر جا استعمال میکنیم باید این قرائن رو در نظر بگیریم ببینیم در چه فضایی به کار رفت این ها تغییر رو ملاحظه بفهم کلمه تغییر رو وقتی اینجا به کار بردن هم در کلام امیرالمومنین تو نهج البلاغه است هم تو احادیث فقهیه
تغییر رو در کلام یا در فقه معنا میکنن تعریف میکنن
غیر تعریف شده از کجا اومده این تعریف
از موارد استعمال دیگه یعنی عرضم همینه یعنی از موارد استعمال پس میشه یه چارچوب
خب میدونم این معنای استعمال میشه پیدا کرد معنای استعمال در همون موارد خاصی که اون فضا همه اون معنا رو درک میکنن شما در باب فقه هیچ کس تغییر رو معنی تقوا نمیگه یه جا بیارید یه کسی احتمالش داده باشه چرا؟ زبانش دیگری همون زبان عربیه گویندش فرق داره اینا همون پیغمبر امامی که اونا گفته این هم گفته فضا فرق میکنه در این فضا قرائنی هست خود این فضا تعیین میکنه مقار مورد استعمال قید میزنه به معنی لغتی گاهی توسعه میده گاهی تزریق میکنه خود به وضع سارای پیدا میشه مثل که مشترک لازم
حالا مشکل اینجا هست که در تقیه به صلاح این که فضای خاصی بوده و الان بر اساس اون تعریف میکنیم روشنه ولی اینجا الان از خودش همینجا همینه که
خب
این
ما یه وقت هست
چی بودی که
ما یه وقت هست ما معنای لغوی رو به کار میبریم یه وقت عرف عام خودمون رو به کار میبریم یه وقت میخوایم بگیم در قرآن به چه معناست
خب حالا همین فضای قرآنی و عرف خاص
این اگر ثابت بشه که معنای خاصی داره
این از کجاش مشخص میشه که همین فقط این شناخت
برای اینکه از کدام ما کلمه فطرت هیچ جای دیگه که نداریم ولی دوباره گفتم فرق میذاره با ماده فطره با کلمه فطرت
پس خود همین آیه در میاد
بعد از همین
این آیه کدوم
همین قرائن فرق بچه که
یعنی اقامه شامل شناخت هست گرایشات هم هست میتونه شامل دیگه نیست اینجوری که
چیز دیگه نیست
توانایی های انسان
اصلا اون چه دخالت داره در این که بگیم اقم وجهه که لدین بیش از این دوتا نیست این نیست که شما مردید یا زن، سرتون بالاست یا پایینه، پاتون رو زمینه یا روی آسمانه، اونجا که نیست. قلب دارید یا ندارید، کبد دارید یا ندارید، اونجا که دخالت ندارید. اونی که تو این استعمال دخالت داشته این دو چیز، خدا را بشناسید و بخواهید که به اون نزدیک بشید، گرایشی داشته باشید، یه نوع میلی به طرف او داشته باشید. غیر از این دو چیز دیگه چی دخالت داره در اینجا؟
که فهمید رفتار هم ناشی از همین دو تاست میگه واقعا.
بحث در واقع رفتار فقط قم و چکل چیز دیگه نیست، تکلیفه. وجب رفتار اختیاری است. این رفتار اختیار مقومش این دو تاست. چیزی هم که روش تکیه شده در آیه همین دو تاست. پس ما این چیزی که زمینه بکنیم به مختزای فضای این آیه نیست، جای دیگری ممکنه باشید. اما اگر ما وقتی فطرت میگیم اشاره میکنیم به این آیه، ظاهر هم کار میکنیم، ولی اونجا تعبیر دیگری نداریم. وقتی این ها میگیم باید همون خصوصیات تو این آیه بوده لحاظ کنیم.
نهایتا روایاتی که زیرش هست
اونا این همینه، رو فتره هم علی توحید یا بر شرک توحید عملی یا توحید نظری یا خدا پرستیست یا خدا شناسیست، چیز دیگه دنه.
تو با این که مشتقات دیگر فطرت هم در قرآن به کار رفته کاربرد همون لغویشون، یعنی حال وقتی ما میگیم فطرت در قرآن مقصود همین اصطلاح خاصه. چرا؟
عرض کردم که حتی ممکن ما یکی از مشتقات کلمه هم اصطلاح خاص داشته باشیم
که فطرته اینجا.
کلمه فطرت بکنه فطره هنه یا فطره سماوات این دارش نیست،
این دارو نمیشه نسبت داد فطرت در قرآن.
نه آخه ما ببینید
امور فطری در
قرآن عمده اینه که توجه به این نکته است. ما که میگیم همو فطره ناسه رو میگیم یا فطره معنی لغوی رو میگیم. اگه نظرمون به اونجاییه که میگه فطر الله الناس علیها، این باید ببینیم اصلاح خاصش باید ببینیم اونجا چی میگه. به این آیه میخواییم هر وقت میگیم اشاره نیمیم، یه اشاره نامرئیست به همین آیه میگه همون خصوصیاتی که ما آیه داریم باید نظر بگیم. اما اگر معنی لغویش بود این جایی بود همون معنی که فطر آن نداریم فطر از سماوات داریم تا اینجا ما میگیم.
جواب باشه خستم شدید. میشه در واقع این سوال مثلا میشه که این موضوع به این اهمیت و در حال اساسی چطور وقت در قرآن به اصطلاح فقط یک بار در یک آیه فقط یک واژه؟
خب مورد
مفاهیم قرآنی بعضیش خیلی مورد تأکیده، بارها تکرار میشه.
بله اتفاقا این معنا در چند آیه به با چند زبان بیان شده. یک شما همونه که الست و برم بکمه.
نه حالا با این توصیفی که شما میفهمید که ما فقط به هر حال به همین آیه منتسب میکنیم.
بله اما معنیش این نیست که لفظ دیگری محال است استعمال کنیم یا جایز است گناه است.
پس اگر آیات دیگری را شناختیم همین معنا دارد و اونها رو میشه چیزی ازش استفاده کرد، اونها میتونیم
اگر به همون وقتی اشاره بکنیم به اون آیه خصوصیت به وجه مشترکش بگیم آیه دیگری بود معنای فهمیدیم که وجه مشترکی با این آیه فرستاد و به همون معنای مشترک میخوام اراده کنیم.
درست
خب دوره همون رو بود
میشه به این معنا سنوریم آیات نافراخ
حالا فرض اینه که این باشه یا آیاتی که مثلا بلا این سوال تمام بر خلق از سماوات و الارض در قولون الله شبیه های میدیم در این سوال تمام اینجور میگن از کجا میگن؟ یک درک اصل فطرت شده هست شاید. یعنی چی؟ یعنی یک علم حضوری ناآگاهانه ای داره بپرسی بدون اینکه فکر کنم خدا خلق کنه یا خلق آن عزیز الحکیم کسی خلق کرده که قدرت داره علم داره برمیگرده برمیگرده
جایی که تعبیر عام درباره انسان یه ویژگی رو بیان میکنه مثل اون فزارک بوفلفورک مثلا
اونا هم فلزه من از بکنم به چند بیان ذکر شدی فزارک بوفلفورک دعوه لا مخلصی رو نواد دیگه
یه ویژگی عام درباره انسان من جایی
تمام حاضری در دکتران نمیده شد من چه چیه؟ چطور آدم وقتی در ایام این یهو یاد خدا میفته؟ یک علم ناآگاهانه ای داره، یه با آگاهی میرسه. پس یه معنای مشترکی که لازمه این معنای فطرت هست و درک میکنیم با بیانات دیگری هم میگیم همون معنا افاده شده، خودمون اصطلاح میکنیم میگیم درک فطری. ما اصطلاح درک فطری ما جعل کردیم، منصوبه شد که تو قرآن نیست،
منصوب به همین فطرت الله
هم از همون منصوب از اون گرفتیم و خودمون یه نسبتی برش درست کردیم. این نسبتی که به امر فطرت دارد، این امر فطری است. پس ما یک فطره داریم، یک فطرت داریم، امر فطری داریم، حسب واژه هایی که بکاریم. یکیش در قرآن است، اون دو تاش دیگه اونجایی که در قرآن هست که ما وقتی اشاره می کنیم به همون معنای قرآنی اشاره کنیم، باید ویژگیهاشو در نظر بگیریم. این ویژگی ها را در نظر گرفتیم، میبینیم با یک بیان دیگری در آیه دیگری ذکر شده. پس میتونیم اونم بگیم همین معنای فطری است، برای که همین ویژگی ها را اونجا رو گفته. اونجا فرموده لعن ساعت ها هم برمونه خلقه هم دار دعوال ها مخلصی ندارد. این حسنش اینه که تنها به این بحث اختصاص نداریم، متد تحقیق در متونه ما غفلت داریم ازش، که عملا میکنیم تا تدوین نشده که قواعدش رو مثلا ضبط کنیم. برای این فهم از چند قاعده استفاده کردیم، ما عملا پس میخوام بگیم بفهمیم اینه همین هست. معنای لغوی را اگر بخواد در مورد خاصی خصوصیتی در نظر گرفته شده اونا باید کشف بکنیم. این خصوصیت اگر در جای دیگری بدون این واژه با واژه دیگری به کار رفته، اون دوتا واژه ها برای ما مترادف رو پیدا بکنیم. الحمدلله اول و آخر وفقنا الله و ایدیار کن لما یحب و یرضا.